بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن جميع قال لي ابو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن والتفسير فدعوه ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله فنحوه. حدیثی از کتاب امالی شیخ مفید که مفید نه امالی یک نوعی از کتابه. امالی طوسی داریم، امالی صدوق داریم، امالی مفید داریم. من گفتم جلسه پیش، شما اینقدر غایب بودی جلسه پیش، نه بودی، یه اشاره‌ای کردم که یه وقتی انشالله فرصت باشه درباره سبک امالی نویسی من توضیح بدم که امالی ها چه جور کتابی هست. توجه کردید؟ ولی اینا یه سبکی از کتابن. بسیاری از علما امالی دارن. صدوق امالیش بزرگتره، مفید امالیش به نظرم متقن‌تره، طوسی هم داره، علمای دیگه هم امالی دارن که حالا یه وقتی توضیح میدیم اینا چه جور کتابایی هست. بله، نه، این امالی شیخ مفیده که من خدمتتون آوردم. حتما یادم باشه یه وقتی درباره این جور کتابا با هم صحبت کنیم و بگیم اینا چه جور کتابایی هست. در اینجا امام روایت از امام صادق علیه السلام و این روایت دو قسمت داره. قسمت اولش که من براتون خوندم اجازه میخوام که درباره‌اش زیاد صحبتی نکنم و یه وقت دیگه‌ای وقتی که قرار شد انشاءالله درباره مشکلات، حالا حکومت نگین دیگه چون امام صادق که حکومت نداشتن، مشکلات رهبری امام صادق صحبت بکنم براتون، یه اشاره‌ای بکنم به وضعیتی که بین اصحاب ایشون وجود داشته. من فعلا واردش نمیشم، ولی جمله جالبی است. امام میفرمایند که هر کسی سراغ ما میاد و به دنبال فقه و قرآن و تفسیره، صداش بزنید بیاد، راهش بدید. ولی برخی ها میان فقط برای عیب‌جویی، برای آزار، برای باز کردن پرده ها، برای پرده دری. من جا انا یبدی عورتن قد ستره الله، که اینا رو سعی کنید اصلا سانسورشون کنید، نیان فیلترشون کنید. از همین جمله میتونید بفهمید چه فضایی و چه وضعیتی وجود داشته در محضر خود امام صادق علیه السلام. اما دنباله حدیث از اون مطالب خیلی 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 ارزشمنده که به نظر من جا داره، واقعا جا داره یک جلسه کامل حداقل دربارش حرف بزنیم و ابعاد این مسئله رو و ارتباطاتی که با موضوعات دیگه پیدا میکنه رو باز بکنیم. خیلی موضوع جالبی است. من متاسفانه فرصت نیست که در این باره مفصل حرف بزنم. فرصتم بود و حرف میزدم دیگه خیلی دور میافتادیم از اصل موضوعمون که به اندازه کافی هم به نظرم جالبه. اما اجازه بدید فقط من بخونم براتون چی گفتن امام و ببینید این در انسان شناسی ما، در نگاه ما به رابطه انسان و خداوند، در نگاه ما به فهم خیر و شر، در نگاه اصلا چقدر این حدیث کلیدی و سرنوشت سازه. شاید خیلی هم کم دیده باشین یه همچین حدیثی رو. میگه بعد از اینکه امام اینو گفتن یه کسی اونجا بود، فقال له رجل من القوم، یک مردی اونجا بود، یه سوالی کرد از امام صادق، گفت جل تو فداک اذکر حالی لک، اجازه میدید من حالتم و وضعیتم رو برای شما توضیح بدم، من یه مشکلی دارم، اجازه میدید بگم. قال ان شئت، هر جور میلته بگو، هر جور میخوای. قال والله انی لمقیم على ذنب منذ دهر، میگه من مدت هاست که مبتلا به یه گناهی هستم. نمیگه چه گناهی، گناه بزرگی هم بوده، حالا شما هر چی میخوای اسمشو بذار. نمیگه چه گناهی، میگه من مبتلا هستم، تاکید خیلی زیاده، قسم میخوره والله، انی میاره، لم میاره، اسم فاعل به کار میبره، مقیمون. توجه میکنی؟ حال من اینه، حالت من اینه، نه اینکه من گاهی مرتکب گناهی میشم، نه اصلا این مبتلا هستم، این گناه دائم ازم سر میزنه. حالا بگو دروغه، بگو غیبته، نه بگو خدای نکرده مثلا خوردن ام الخبائث، حتی من چه میدونم چه بوده، یه گناه بدی بوده دیگه. و بد جوری این مرد میگه من بهش مبتلا هستم. بعد میگه اريد ان اتحول منه الى غيره، میگه خیلی دوست دارم، اراده میکنم که بیام از این گناه بیرون. فما اقدر علی، ولی نمیتونم، قادر نیستم. دقیقاً تعبیر اینه، دلم میخواد متحول بشم از این گناه، قادر نیستم. مثلا چه میدونم گناه چی بوده، چه شنونی میکنه، غیبت میکنه، گناه میکنه، نمیدونم چیه، روایت هم نگفته، ولی میگه من گرفتار این گناه هستم، میخوامم گناهکار نباشم ولی گرفتارم، این حال منه. همینجا سوال کنم، نمیدونم این روایت قبلا دیدید یا نه، امیدوارم ندیده باشید که بحث ما شیرین بشه، ولی از شما سوال میکنم از شما سوال میکنم که به نظر شما امام چه جوابی به او خواهند داد؟ انتظارتون چیه؟ یه حال من اینه، اصلا یه کسی میاد پیش شما میگه ببین من مثلا، میگه فلانی من یه کار غلطی رو میکنم، یه جوونیه فرض کن، میاد میگه من متاسفانه مبتلا به چشم پرونیم، میخوامم اینجور نباشم ولی نمیتونم. یکی دیگه یاد میدی من متاسفانه مبتلا به بدحجابیم، من میخوام مثلا حجاب رو بدم، نمیتونم. چی جوابشو میدید؟ شیعیان امام صادق چی جوابشو میدید؟ یعنی چی؟ اینکه توبه نکرده که میگه من تو این گناه هستم؟ نه، چه نکته هایی ممکنه در این وضعیت وجود داشته باشه به نظر شما؟ بگید. من اولا به شما بگم حواستون رو جمع کنید، این روایت یکی از روایاتیه که در مقوله گناه و ابتلای به گناه و توبه و فلان و اینا وجود داره، و شما با دونستن یک کورس مراقب باشید بی خودی فتوا برای کسی صادر نکنید. این نکته اول. نکته یعنی انواع این روایات وجود داره که یک مجموعه ای از انسان شناسی رو در اختیار ما قرار میده، اینو گفته باشم. نکته دوم، این آقای دکتر اینجا هست میدونه، دانستن تئوری بیماری ها یه حرفه، تشخیص این که این بیماری الان کدومه یه حرف دومیه. یعنی ما مجموعه ای از توضیحات انسان شناسانه رو داریم که یکیش حالا اینه، من که الان بحث انسان شناسی، یکیش اینه که الان برای شما خواهم گفت. و حالا برای اینکه بفهمیم یک کسی که اومد پیش ما داره این حرفو میزنه ما چه جوابی بهش بدیم، علاوه بر اینکه شما باید به طور جامع این انسان شناسی رو داشته باشید به جای خود، با یه روایت مراقب باشید فتوا ندید، از اون طرفم تشخیص این که حالا اینی که الان داره اینو به من میگه مشکلش دقیقاً کجاست، اینم یه مسئله دومیه. کار هر بز نیست خر من کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. که آره من یه روایت دیدم الان مثلا میگم که این اومده پیش من میگه من به فلان گناه مبتلا هستم، منم همینو بهش میگم. چرا؟ چون روایت دیدم. اولا مگه فقط یه روایت داریم تو دنیا؟ مجموعی از اینا داریم. یه روایت دیگه من به شما میگم که شخص اومد پیش پیغمبر، پیش پیغمبر و ناراحت بود، گریه میکرد، چه گریه هایی. بعد پیغمبر بهش اصرار کرد، بهش گفت خدا گناهانو میامرزه، بگو گناهت چیه، بگو من کمکت کنم، آخه بگو مشکلت چیه. بالاخره گفت طرف، میدونی پیغمبر چیکار کرد باهاش؟ گفت گم شو که آتش تو داره منم میسوزونه. نبی رحمت، رحمتا للعالمین، یه همچین برخوردی باهاش کرد. اینم یه طرف قضیه است. حالا معلوم شد این طرف قضیه است، اشکال نداره نمیخوام معما بگم، الان براتون میگم چیه، ولی میخوام بگم که شما باید یه انسان شناسی جامع داشته باشید، بعد در تشخیص بیماری برای اینکه به کسی توصیه کنید باید گاو نر باشید و مرد کهن. یعنی واقعا
اول که شما مشتاق
چی؟ آره نه آسون هم نگرفته، خیلی آموزنده است. حالا آسون سختیش مهم نیست، خیلی آموزنده است و خیلی عمیقه در انسان شناسی این روایت، خیلی عمیقه. من زیاد نگران سختی آسونیش نیستم، عمق انسان شناسانش منو به هیجان میاره. بله پس دارم میگم یه وقت همین در خودتون فتوا بدی، داره هر کی اومد ما این روایت رو بهش بگیم. خب امام چی بهش گفت؟ قال له ان تكن صادقا، اگه راست بگی. امام، خود امام هم با احتیاط با قضیه برخورد کرد، شاید نگران همین بود. اگه راست بگی ان تكن صادقا فان الله يحبك، خدا دوست داره. خدا دوست داره. چرا؟ و ما يمنعك من الانتقال، من الانتقال عنه الا ان تخافه، خدا توفیق بیرون رفتن از این گناه بهت نمیده. حالا من اینجوری تعبیر میکنم، برای اینکه داشتن خوف خدا در دل، تو در موقعیت انسانی هستی که همین ترس از گناهایی که داری میکنی، همین احساس شرمساری که دلته، این برات مفیدتره تا اینکه به این گناه خاصی که میگی مبتلا نباشی. ما در این مقوله روایت دیگه هم داریم، گاهی گفته شده که گاهی برخی گناهان نعمت و خیر برای بنده، نه به این معنی که گناه خوبه، به این معنی که دست شستن از برخی گناهان میتونه باعث یک خطای عمیق‌تری در دل انسان بشه، به این معنی که خیال کنه من که دیگه گناهی نمی‌کنم تو زندگیم پس من خیلی خوبم. این خطر گاهی خطرناک‌تره برای انسان. انسان شناسی که گفتم منظورم اینه، این خطر برای انسان گاهی خطرناک‌تره از خطر گناهی که بهش مبتلاست و واقعا اونم خطره. عرضم واضحه؟ بله. ان تكن صادقا فان الله يحبك و ما يمنعك من الانتقال عنه، من نمی کنه خدا تو رو از انتقال از اون گناه الا ان تخافه، مگر به دلیل اینکه خوف خدا در دل تو باشه. این بسیار، این روایت به نظرم کلیدیه در دادن نگاه عمیق انسان شناسانه به انسان، به ما، به همه، نگاه عمیق انسان شناسانه، فهم اون چیزی که علامه طباطبایی در علمیزان خیلی بهش اصرار داره و اون این که آقا اشتباه نکنید، یه وقت جرم گناه، تعبیر ایشون خودش همون جرم گناهه، جرم گناه موضوع روبنایی و سطحی قضیه است، ریشه گناه نقایص درونی ماست. ما این نقایص درونی داریم، نقص وجودی دیگه، از نوع جهل، از نوع غفلت، از نوع هر چی اسمشو میخوای بذاری، که اینا به صورت اعمال ظاهری ما متجلی میشه، مثل دروغ، مثل غیبت، مثل خدای نکرده نگاه به نامحرم یا هر چیز دیگری. اما این گناهان ظاهری که میبینید ریشش برمیگرده به نقایص وجودی شما. و اگر شما، حالا اینجاست که ائمه میخوان در انسان شناسی ما بگن که یک خطر، یک آفت، یک گزند اینجا وجود داره، یه چیز خیلی خطرناکی، یک پدیده انسان شناسانه‌ای وجود داره، که چی؟ که ما موفق بشیم ظاهر اعمالمون اصلاح کنیم ولی اون باطن هنوز اصلاح نشده باشه. این خطر وجود داره برای انسان. یعنی ببینید، طرف از چشترونی دست میکشه، از دروغ دست میکشه، از غیبت دست میکشه، با تمرین، با ریاضت، با هر چی موفق میشه، ولی هنوز اون نقایص ریشه‌ای که عامل این بوده از بین نرفته. اون وقتی میتونه مبتلا کنه اونو به یک خطر، به یک گناه بسیار عمیق و حالا دیگه پنهان. مثل چی؟ بگید. مثل عجب. آفرین، آفرین. مثل عجب. پس گناه هنوز وجود داره، اما گاهی در تربیت انسان‌ها شکل گناه عوض میشه و از حالت ظاهری خودش به حالت باطنی و پنهان میره و این به مراتب خطرناکتره. حالا به تعبیر دکترای امروزی، یه وقتی که شما تب میکنی، یه وقتی که بیماری رو داری، تبم نیست، دیگه علامتش هم نیست اما بیماری هست، اون وقتی از درون میپوکونتت. یه وقتی به خودت میای که دیگه هیچی نیست، یعنی هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی، در حالی که اگر تب میکردی میرفتی پیش طبیب، به فکر میکرد، پیدا میکرد منشأش. حالا نمیدونم این مثال اصلا میتونه وجود داشته باشه یا نه. آره بیچاره لرز چطور؟ احسنت. پس ما مثال اینجوری شو حتی در پزشکی هم داریم، در پزشکی روح هم داریم این مسئله رو. متوجه شدید چرا میگم این روایت خیلی از در انسان شناسی مهمه؟ و از اون طرف اصلا از این روایت بر نمیاد که گناه خوبه، گناه همیشه بده، هر گناهی انسان مرتکب بشه بده. بحث بر سر چیه؟ بد و بدتر، یا بحث بر سر فهم عمیق معنای بده و فهم ریشه‌ای معنای بده. خوب دقت میکنید؟ بحث بر سر اینه. و بالاخره حالا دلتون میخواد از این روایت هر استفاده درست عالمانه‌ای بکنید دیگه خودتون میدونید. بله بچه ها، یه وقتهای خداوند چون دوستتون داره شما رو به یه گناهی مبتلا میکنه تا شما دچار بتونید معرفت نفس پیدا کنید، بفهمید که هنوز در درون شما نقایص بزرگی هست و باید برطرفش کنی. و اگر به این گناه مبتلا نمیشدی انقدر نادان بودی احتمالا که نمیفهمیدی اون نقایص هنوز در درونت هست. بنابراین خدا به خاطر اینکه دوستت داره دقیقا به خاطر اینکه دوستت داره مبتلا میکنه تو رو به یک گناه. و این نه به این معناست که گناه خوبه، این به این معناست که تو خیلی وضعت بده و معرفت نفست ضعیفه که تا عوامل ظاهری و نبینی متوجه ریشه های باطنی مشکلاتت نمیشی. برخی ها البته اینجور نیستن، برخی ها معرفت نفسشون بهتره، بنابراین متوجه ریشه های باطنی مشکلات درونیشون میشن بدون اینکه نیازی باشه مرتکب گناه ظاهری بشن. اونا خب اونا وضعیت دیگه ای دارند. بله اینم این روایتی که خدمتتون گفتم. مطمئنم که کسی از میان شما انقدر آیکیوش پایین نیست که از این روایت به این نتیجه برسه که پس من گناه میکنم خیلی خوبه دیگه چون خدا دوستم داره. امیدوارم با این توضیحاتی که دادم مطلب کاملا واضح باشه. امام هم همینو میگن، میگن این که خوف خدا در دل تو باشه برای تو مفیدتره، یا اینجور بگم نبودن خوف خدا در دل تو خطرناکتره تا نبودن این گناه در وجود تو. این خطرناکتره. حواست جمع کن. بله اینم روایتی که جناب مفید در امانی برای ما نقل میکنه. نمیدونم شما به اندازه من از این همچین روایاتی به هیجان میاید یا نمیاید، ولی من که میبینم این روایت واقعا حس میکنم دریایی در مقابل ما، دریایی روایات اهل بیت.
اما شخص چجوری باید بفهمه دریایی نسبت به یه گناهی اسمت دارمون اسمتش از ما درستشه؟
بله عرضم به حضورتون که شخص باید عرض کنم که گاو نر بشه با مرد کهن. شخص باید دائم در خودش تأمل کنه و دائم در فقه خودش تأمل کنه، یعنی در تعالیم دینی تأمل کنه، و یه فرصتی هم به نام عمر در مقابلشه تا بلکه به جواب این سوال برسه. و اگر شخصی به جواب این سوال برسه فکر میکنم بشه ازش خواست که در حق ما دعا کنه، چون دعاش مستجابه. کسی که به اون معرفت نفس برسه که به درستی و به دقت خودش رو بشناسه و نقایصش رو درست و دقیق و مطابق اون چیزی که خداوند گفته بفهمه و دیتکت کنه بچه، به نظرم خیلی حالش خوبه. متوجه منظورم هستی؟ تمام دین، تمام که میگم یعنی اصلا زندگی دینی برای اینه که ما رو در این مسیر رشد بده. قرآن بخون، روایت بخون، نماز بخون، روزه بگیر، معاشرت کن، به یاد خدا باش، حساب بکش از نفست، در خودت تأمل کن، دوباره در خودت تأمل کن، خودتو متهم کن، از خودت حساب بکش. و یه عمری هم در فرصتته، یه عمری هم در مقابلته که بلکه به نتیجه برسی. یعنی درست زندگی کن تا برسی به مقام مقربان الهی. وقتی میگم مقربان الهی، دارم از داوود حرف میزنم که در حالی که پیغمبر هم شده بود، باز خداوند متوجه برخی نقایصش کرد. یادتونه که قصه داوود رو. دارم از ایوب حرف میزنم که با اینکه پیغمبر بزرگ خدا بود، خدا باز هم در متوجه برخی از نقایص وجودش کرد. بنابراین این راه اساساً بی پایانه، چون راه تأمل نفس و راه رشد نفس بی پایانه. واضح جوابم؟ بله. کتاب باید خوند و باید از خود حساب کشید. در روایت داریم که از ما نیست کسی که روزانه از خودش حساب نکشه. از ما نیست کسی که مراقب نفس خودش نباشه. آقای علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه میفرمایند که علی آقای قاضی این رو میگفت. فکر میکنم ایشون اینجور میگن یا خود علامه میگفتن یا از قول آقای قاضی نقل میکنن که آقا جان میخوای به مقامات بلند عرفانی برسی، مراقبه مراقبه مراقبه. همین مراقبه مراقبه مراقبه. همش از نفس خودت مراقبت کن، همش از خودت حساب بکش که من برای چی این کارو کردم، من واقعا برای خدا بود این حرفو زدم یا برای چیز دیگری. مثال حالا انشاءالله که خداوند توفیق بده آدم بتونه درست خودشو بشناسه. ولی در روایت آمده که همین گفتگو بین ائمه یا بین پیامبر و بعضی اصحاب شد. اصحاب گفتن که یا رسول الله این که خیلی سخته. پیامبر گفتن که اگر خدا بخواد آسونه. یعنی یه راه دیگه‌ش هم اینه که توکل بکنید در، یعنی حتی فکر نکنید که من خودم میتونم خودم رو بفهمم. در فهمیدن این که باید چجوری خودم رو بفهمم، من باید از او کمک بخوام. و در فهمیدن این که باید این رو هم از او کمک میخوام، اینم باید از او کمک بخوام. توجه میکنید؟ اینجوری که برید جلو به مقامات فنا نزدیک میشید، فانی میشید در خداوند. دیگه چی بگم آیه؟ بله. حالا انشالله من مشتاقم به زودی این بحایتون انشالله این سوره تاها تمام شه. من دیگه مصممم که مصیبت نامه عطار رو مجددن شروع کنیم. اونجا از اینجور حرفا زیاد خواهیم زد، از این حرفای تأمل نفس. قبلا هم اشاره کردم حقیقت ماجرا اینه که من به این باور رسیدم و جلسه پیشم اشاره کردم به این باور رسیدم که مشکل بسیاری از انسان‌های روزگار ما خود دینشونه، مشکل سیاسیشون دینشونه. یعنی انحرافات سیاسیشون به خاطر اینکه دینشون رو نمی‌فهمن. و چون کینه‌های روزگار خیلی بالا گرفته، بعید نیست در گفتگو با بعضی از افراد راه درست این باشه که، حالا من کلمه تقیه نمی‌خوام به کار ببرم، ولی راه درست این باشه که یه مسائل رو مکتوم بداریم، چون رم میکنه، کینه درشو گرفته و نمیاد گوش بده. یه مسائلی رو نگیم یا مکتوم بداریم، ولی بریم سراغ اون مبانی دینیش، اونو درست کنیم. کم کم خواهیم دید که مبانی سیاسیش هم داره درست میشه. عمیقا در این ایمانم که اکثریت قریب به اتفاق مخالفان آقای خامنه ای مشکلشون با این مصداق نیست، مشکلشون با دین خودشونه. و انشالله اگر دینشون درست بشه، آرام آرام مشکلشون با جمهوری اسلامی هم حل میشه. اما متاسفانه کینه ها و عداوت هایی که دشمنان ما برافروختند و عده هم بازیشو خوردن و عده هم احتمالاً با افرادگری یا حتی مثل من شاید با افرادگری بر این آتش دامن زدن، باعث شده که عده‌ای به خطا برند و به خاطر اینکه دینشون رو درست نمیدونن با این مرد مظلوم مخالفت بکنند. به نظر من راه درست برخورد با اینها ممکنه این باشه که گاهی از گفتگوی سیاسی دیگه حذر کنیم و طرفو بنشونیم، دینشو براش توضیح بدیم. انشالله وقت آرام آرام اون مشکلاتش هم حل خواهد شد. شما امروز میبینید بسیاری از این مبتلایان به سبزینگی، حالا برخی هاشون نمیفهمن، نمیدونن، میاد مثل بچه با مزه از تو میپرسه که حالا سکولار بودن چه اشکالی داره. خب میشه حالا براش توضیحاتی داد، ولی برخی هاشون واقعا سبک زندگی غربی رو با تصور این که این با دینداری هم منافاتی نداره پذیرفتن برای خودشون. و البته که من اعتقاد دارم این مغالطه بی اندازه خطرناک رو روزنامه های دوران اصلاحات شدیداً نهادینه کردن در میان عده‌ای از خوانندگان خودشون. من انشالله خداوند همه ما رو ببخشه، ولی من اگر روزی با سعید شریعتی دوباره حرف بزنم بهش خواهم گفت که فتنه 88 حالا شد و تو هم کنار کشیدی، آفرین به تو، اما برو فکر اون روزی رو بکن که سروش رو تبلیغ میکردی و من جز میزدم این کار رو نکن. سروش رسمن میومد سکولاریزم رو، همون محادده با خدا و رسول رو تبلیغ میکرد، رسمن لغت دین حد اقلی به کار میبرد. عطف گفتگوهای حد اقلی یعنی دقیقا همون یحادون الله و رسوله، رسمن این لغت رو هم به کار میبرد و تو تبلیغش میکردی. برو یه فکری برای اون روزت بکن، وگرنه تو فتنه 88 که خب یه اختلافی شد و یه دعوایی شد و تو هم که کنار کشیدی و بعدم گفتی من اصلا کاری ندارم، منم واقعا کاری ندارم به خاطر اون قضایا. بعدم سعی کردی صادقانه حرف بزنی، اگرچه تو حرفای تئوریکت اشتباهات خطرناک و بنیانی وجود داشت وقتی وبلاگتو میخونم، ولی حالا فلش کن این اشتباهات بنیانی رو. تو فتنه 88 خب تو بد نکردی اتفاقا، اما برای یه فکری برای اون روزی بکن که این بچه ها رو کشوندی به اون مسیری که امروز رسمن زندگی سبک غربی رو زندگی درست میدونن و فکر میکنن همچنان هم دین دارن. این مقاله اخیر من رو در پنجره نمیدونم دیدید یا نه، برای شما ایمیل کردم و اسمشو گذاشتم میخوایی ما رو به زور به بهشت ببری. شما ببینید این بیچارگان مبتلا به سبزینگی، اینها واقعا وقتی میری تو بحر افکارشون مطمئن میشی که اینا نه صالح رو میتونن باهاش کنار بیان، نه لوط رو میتونن باهاش کنار بیان و نه هیچ کس دیگه. حالا منتظر مقاله بعدی من باشید، نمیدونم اسمشو چی بذاره پنجره. خودم پیشنهاد دادم اسمشو بذارید وقتی به یاد بانوی نوبل ایران میفتم. برید ببینید کسی میتونه خودشو ببخشه از این که شیرین عبادی رو افتخار ملی ایران بنامه؟ میتونه از جنایتی که در حق اعماق اندیشه دینی جوانان این کشور کرده میتونه خودشو ببخشه وقتی شیرین عبادی رو افتخار ملی ایران بنامه و او رو و فاطمه معتمد عالی‌ها رو بکنه بازیگر اصلی فیلم تبلیغات انتخاباتی خودش؟ میتونه خودشو ببخشه؟ حالا انتخابات بود، دعوا بود، جنگ بود، مرافعه بود، خیلی خوب، هممون گرفتار شدیم، بسیار خوب، ولی من چطور فراموش بکنم جنایتی که اینها در حق مبانی دینی کردن به صورت تئوریک؟ حالا یک کسی احمق بد عمل میکنه، افراد از دین زده میکنه، اون که هممون هستیم با اجازتون، سبز و مشکی نداره که هممون هستیم، ولی یکی رسمن کمر به انهدام تئوری های دینی میبنده با تبلیغ شیرین عبادی، من چجور اینو نادیده بگیرم؟ این که من با رفتار خشن خودم یا با گناهکاری خودم با این ریشه که دارم باعث بشم که عده‌ای به دین بدبین بشن، این که هممون هستیم، عدم منم در رأسش، من محمد روحانی در رأسش. ولی بحث بر سر اینه که آقایون رسما کمر به انهدام مبانی تئوریک دینی بسته بودن، حالا بعضی هاشون مستقیمن، برخی هاشون هم ناآگاهانه، من نمیدونم، هنوز من نمیتونم باور کنم، هنوز نمیتونم باور کنم، شاید خندتون بگیره، ولی هنوز نمیتونم باور کنم